ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه چهارشنبه 18 مرداد 1396 خورشیدی، برابر با 9 اوت 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید نیازی به استراتژی تجزیه دیپلماتیک در قبال کره شمالی وجود ندارد. بنابر این گزارش آقای تیلرسون معتقد است که استراتژی کنونی آمریکا کارایی دارد و تهدید پیونگیانگ فوری نیست. این گفته‌ها که در آستانه ورود آقای تیلرسون به جزیره گوام مطرح شد، پس از آن بیان شده است که کره شمالی گفته بود در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به اطراف گوام است. این تهدید در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد که هشدار داده بود بهتر است پیونگیانگ دیگر آمریکا را تهدید نکند، در غیر این صورت با آتش و خشم مواجه خواهد شد که جهان تاکنون شاهد آن نبوده است. آقای تیلرسون میگوید این هشدار برای فرستادن پیامی محکم به رهبر کره شمالی بوده است. در پی افزایش تنش در منطقه آلمان و فرانسه هم با ابراز نگرانی از آن خواستار خیشتنداری طرفین شدند. گوام جزیره‌ای در اقیانوس آرام میان مجموعه جزایر ژاپن و پاپوا است که توسط دولت آمریکا اداره می‌شود. شماری از پایگاه‌های مهم ارتش ایالات متحده در این جزیره قرار دارند. رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه از مرگ 5 تن دیگر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. به نوشته خبرگزاری میزان، یکی از این افراد به نام محسن حججی چند روز پیش در نزدیکی مرز سوریه و عراق به اسارت داعش درآمده و سپس توسط این گروه کشته شد. به گزارش رسانه‌های ایران 4 فرد دیگر، مرتضی حسین‌پور، محمد تاج‌بخش، علی عظیمی و محمد علیپور از استانهای خوزستان، گیلان و کرمان بودند. رئیس بنیاد شهید اسفند سال گذشته شماره کشته شدگان موسوم به مدافعان حرم را 2100 تن اعلام کرده بود. ایران به جز اعزام نیروهای نظامی خود به سوریه و عراق، شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان را در قالب تیپ فاطمیون و لشکر زینبیون به سوریه اعزام کرده است. در جنگ داخلی سوریه، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. همچنان در ایران محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که این وزارتخانه افراد مرتبط با کانال‌های تلگرامی خارج از کشور را احضار می‌کند، اما به گفته وی برخوردش با کانال‌های تلگرامی داخل کشور پلیسی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی روز چهارشنبه در نشستی با تعدادی از نمایندگان مجلس همچنین خبر داد که هزاران کانال به توصیف او مستهجن بسته شده و گردانندگان کانال‌های به گفته وی ضد دین یا توبه کردند یا در صورت سازمان یافته بودن تحویل قوه قضاییه شدند. پیش از این تعدادی از افراد به اتهام ارتباط با کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های خارج از کشور بازداشت شدند. نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه تنش‌های لفظی میان آمریکا و کره شمالی. دونالد ترامپ در پیام توییتری بار دیگر مقامات پیونگیانگ را هشدار داد. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی 3 دستیار و معاونت خود را به زنان سپرد.
موقعیت تعیین کننده در ساختار سیاسی و کابینه ندارند و میشه گفتش که حداقل 2 تا از سمت‌های خیلی کم اهمیتی هستند.
گزارشی خواهید شنید از آخرین تحولات منطقه سر پل در افغانستان پس از حمله خونین طالبان به این منطقه. و هشدار عفو بین الملل از احتمال حکم اعدام علیرضا تاجیکی در ایران.
به وکیل علیرضا تاجیکی اطلاع نداده بودند، این در حالی که وکیل باید از اعدام موکلش 48 ساعت قبل از اجرا مطلع بشه.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در آمریکا به دنبال نخستین واکنش تند رئیس جمهوری این کشور علیه تهدیدهای اتمی کره شمالی، دونالد ترامپ روز چهارشنبه در چند پیام توییتری بار دیگر به رهبران رژیم پیونگیانگ هشدار داد. در همین حال قانونگذاران ارشد آمریکا نیز نسبت به این هشدارها مواضع متفاوتی گرفتند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن هشداری دوباره به کره شمالی به توانایی‌های ذرات‌خانه اتمی ایالات متحده اشاره کرد و گفت امیدوار است که این توانایی‌ها هرگز مورد استفاده قرار نگیرند. آقای ترامپ در اولین پیام توییتری که بامداد چهارشنبه انتشار یافت، یادآور شد که یکی از نخستین فرمانهای او در آغاز ریاست جمهوریش مدرنیزه کردن ذرات‌خانه اتمی آمریکا بود. این ذرات‌خانه اکنون قوی‌تر از هر زمان دیگری است. دقایقی بعد رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری دیگری گفت امید است که هرگز از این قدرت استفاده نشود، ولی زمانی هم نخواهد بود که ایالات متحده قدرتمندترین نیرو در جهان نباشد. پیام‌های توییتری آقای ترامپ ساعاتی پس از تهدیدهای رهبران کره شمالی مبنی بر هدف قرار دادن احتمالی جزیره گوام که مقر بخشی از نیروهای آمریکا و جزوی از جغرافیای این کشور است انتشار یافت. با انتشار این پیام‌های هشدارآمیز، سیاستمداران و تحلیلگران به اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه پرداختند. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، به یک رادیوی محلی در فینیکس آریزونا گفت: رهبران بزرگ هرگز تهدید نمی‌کنند مگر آنکه آماده اقدام باشند. او افزود: مطمئن نیست که رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر آماده اقدامی در این زمینه است. بن کاردین، سناتور ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، نیز در مورد هشدارهای دونالد ترامپ گفت که سودمند نبودند و چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا، اخطارهای رئیس جمهوری آمریکا را بی‌پروا توصیف کرد. ولی شاید گویاترین تعریف از سخنان هشدارآمیز دونالد ترامپ را سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام بیان کرده که گفت رئیس جمهوری ترامپ اکنون یک خط قرمز برای کره شمالی ترسیم کرده است.
President Trump has basically drawn a red line saying that he'll never allow North Korea to have an ICBM missile.
سناتور گرام گفت که دونالد ترامپ صرفاً به کنترل تهدیدهای کره شمالی بسنده نخواهد کرد، بلکه تهدیدها را کلاً متوقف خواهد کرد. وال استریت جورنال روز چهارشنبه از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد که استراتژی آمریکا در قبال تهدیدهای کره شمالی بسیار روشن است. افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک و انزوای بیشتر کره شمالی تا این رژیم سر عقل بیاید و از تهدیدهای خود بکاهد. در نیویورک متیو رایکرافت، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ها تأکید کرد که بریتانیا در برابر تهدیدهای کره شمالی شانه به شانه ایالات متحده آمریکا ایستاده است. آقای رایکرافت گفت بریتانیا و آمریکا برای کره شمالی جهت متوقف ساختن برنامه اتمیش پیام واحدی دارند و تمامی اعضای شورای امنیت نیز در این خواسته یگانه عمل کردند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل افزود که اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یکی از اجزای متشکله اقدامات این کشور محسوب می شود. در این میان رسانه‌های آمریکا به برخی نگرانی‌ها از احتمال وقوع یک جنگ اتمی اشاره کردند. نگرانی‌هایی که مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، آن را طبیعی توصیف می کند.
من فکر میکنم این نگرانی‌هایی که وجود داره کاملا منطقی هست. علتش هم این هست که تهدیدات متقابل به یک سطحی بالاتر از سطوح گذشته رسیده. در دوره‌های گذشته رؤسای جمهور آمریکا در مقابل تهدیدات کره شمالی معمولا سکوت میکردن و تلاش میکردن از طرق دیپلماتیک هیجانات و تنش‌ها رو کاهش بدن، اما صحبت‌های آقای ترامپ تا حدی این تنش‌ها رو افزایش داده. واکنش دوگانه آقای ترامپ و آقای تیلرسون که یکی به تنش‌ها دامن میزنه و دیگری در پی آرام کردن وضعیت هست. باید ببینیم که آیا واقعا تأثیری در رفتار کره شمالی خواهد داشت یا خیر.
در واشنگتن روزنامه آنلاین هیل در گزارشی با اشاره به هشدارهای دونالد ترامپ گفته است که مشکل زبان به کار رفته در پیام‌های رئیس جمهوری آمریکا نیست، بلکه این کره شمالی است که میکوشد تا به توانایی حمله به آمریکا دست یابد. آمریکا ظاهرا بیمه‌نامه نهایی رژیم کمونیستی پیونگیانگ برای بقاست.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از ادامه تنش‌های لفظی میان آمریکا و کره شمالی و هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری به مقامات پیونگیانگ.
روز سه‌شنبه گزینه‌های به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
مجله شبانگاهی رو پی می گیریم با خبری از ایران. یک روز پس از جنجال‌های مربوط به لیست پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری برای اعضای کابینه 12 و عدم حضور حتی یک وزیر پیشنهادی زن در این فهرست، صبح امروز چهارشنبه آقای روحانی نام 2 معاون و 1 دستیار خود را اعلام کرد. آقای روحانی معاونت زنان و خانواده و معاونت حقوق شهروندی را همراه با دستیاری حقوقی به زنان سپرده است. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
روز سه‌شنبه گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای اعضای کابینه 12 منتشر شد و در میان آنها نام حتی یک وزیر زن هم مشاهده نمی‌شد. تا صبح چهارشنبه که آقای روحانی پس از انتصاب وزرایش و انتخاب معاون اولش در سومین اقدام تکلیف 2 معاونت و 1 دستیاری را روشن کرد. معاونت‌های وی در امور حقوقی و همچنین در امور زنان و خانواده. مجید انصاری از چهره‌های سرشناس سیاسی که در یک سال گذشته معاونت حقوقی آقای روحانی را بر عهده داشت برکنار شد و به جای وی لعیا جنیدی انتخاب شد. شهیندخت مولاوردی از چهره‌های اثرگذار و جنجالی در 4 سال گذشته هم از معاونت زنان و خانواده کنار گذاشته شد و جای خود را به معصومه ابتکار رئیس فعلی سازمان محیط زیست داد. خانم مولاوردی از جمله گزینه‌هایی که از دولت 11 به دولت 12 راه یافته است، پیشتر معاونت زنان و خانواده را بر عهده داشت و حال دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی شده است، سمتی که پیشتر به الهام امینزاده تعلق داشته است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه در مورد این انتصاب‌های آقای روحانی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به نظر میرسه این احکام که دو تاش هم جنبه جابجایی مناصب داره در دولت آقای روحانی، یک تاکتیک بوده برای خونسا کردن اون حجم انتقادات بالایی که در مورد عدم حضور زن در کابینه مطرح شده بود. ولی واقعیت اینه که همونجور که در هیئت وزیران به وزیر دادگستری میگفتن حمال و لبایه، معاونت حقوقی و دستیار آقای روحانی در امور حقوق شهروندی هم بیشتر حمال و لبایه هستند و موقعیت تعیین کننده در ساختار سیاسی و کابینه ندارن و میشه گفتش که حداقل 2 تا از سمت‌ها سمت‌های خیلی کم اهمیتی هستن در کابینه و یه مشکل مهمتر به کلیت دولت و عدم حمایت دولت از فعالیت‌هایی که در مورد حقوق زنان بوده یا در راستای استفاده بهینه از توانمندی و پتانسیل زنان بوده. یک فرد پیشرویی هم که در حوزه معاونت امور زنان در دولت قبل داشتیم و برخی از کارها رو میخواست بکنه، اشاره کرده بارها خودش که به دلیل اون عدم پشتوانه داخلی دولت در برخی از مواقع به خاطر رضایت مراجع تقلید یا برخی از نهادهای دیگه کوتاه اومده و نتونسته برنامه‌ها رو پیش ببره. تا زمانی که این اشکال ساختاری در کلیت دولت آقای روحانی وجود داره، این جابجایی ها کمکی نه به ارتقای موقعیت زنان میکنه نه به پیشرفت برنامه‌های معطوف به تقویت جایگاه زنان در جامعه ایران.
از میان 3 زن انتخابی حسن روحانی نام لعیا جنیدی از باقی کمتر شنیده شده است. خانم جنیدی در حال حاضر استاد تمام در رشته حقوق در دانشگاه تهران است. او در سال 2002 و 2003 در دانشگاه هاروارد فرصتی مطالعاتی کسب کرد و برای انجام تحقیقی در واحد مطالعات حقوق اسلامی پذیرفته شد و بر پروژه پروژه‌ای با نام بررسی تطبیقی داوری تجاری در قوانین اسلامی کار کرد. در آن زمان خانم جنیدی استادیار حقوق در دانشگاه تهران بود. وی مدرک دکتری خود را هم در رشته حقوق از دانشگاه تهران دریافت کرده است. خانم جنیدی پیشتر مدیریت کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین مقررات در وزارت علوم را بر عهده داشته است. اگرچه حسن روحانی این سه زن را در کابینه خود در مقام‌های معاونتی و دستیاری منصوب کرده است، با این حال مسئله نداشتن حتی یک وزیر زن در کابینه‌اش همچنان مطرح است. پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران، شمیرانات و اسلام شهر روز چهارشنبه در صحن مجلس و در انتقاد به تصمیمات آقای روحانی در خصوص کابینه 12 چنین گفت
که در کمال بهت و ناباوری نیمی از جامعه ایران توسط ریاست محترم جمهوری نادیده انگاشته شده است. زنان فرهیخته ایرانی در میان کشورهای جهان از معدود کشورهایی هستند که در سطوح مدیریت کلان سیاسی حضور بسیار کمی دارند. علارغم این که در سایر سطوح مشارکت سیاسی بسیار فعال بودند.
روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر در واکنش به انتخاب وزرا نوشته است که باید محدودیت‌ها را درک کرد و سهم زنان، اقوام و جوانان را در مدیریت‌های ارشد میانی و محلی کشور بیشتر کرد. گذشته از مسئله عدم حضور زنان، میانگین سنی بالای کابینه هم یکی دیگر از موارد انتقاد بوده است. با اینکه وزیر ارتباطات آقای روحانی مردی جوان و متولد سالهای دهه 60 است، با این حال میانگین کلی این کابینه آن را بدل به پیرترین کابینه پیشنهادی دولت بعد از انقلاب کرده است. میانگین سنی کابینه پیشنهادی 12 58 سال است. آقای روحانی هنوز برای وزارتخانه علوم وزیری پیشنهاد نداده است و وزرای پیشنهادیش هم حال باید برای رأی اعتماد نمایندگان مجلس بجنگند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران در مورد ترکیب کابینه پیشنهادی آقای روحانی چنین میگوید:
ترکیب کلی کابینه مثل کابینه قبلی آقای روحانی به وضوح اصولگرای میانه رو هست، یعنی کابینه بیش از اون که رنگ و بوی اصلاح طلبی، انتقاد یا مثلا محمد خاتمی یا حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رو بده، رنگ و بوی علی لاریجانی و حزب اعتدال و توسعه رو میده. چهرهای شاخص اصلاح طلب البته بیشتر از چهرهای شاخص اصولگرا هستند، اما فضای کلی کابینه منطبق بر خواست نیروهای منتقد نیست.
بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا یک هفته پس از اعلام وصول فرصت خواهند داشت تا صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کنند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از سپرده شدن دو معاونت و یک دستیاری نهاد ریاست جمهوری به زنان از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سازمان عفو بین‌الملل با اینکه حکم اعدام علیرضا تاجیکی، نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، قرار است بامداد فردا اجرا شود، چنین حکمی را کاملا بی‌شرمانه خوانده و خواستار توقف آن شده است. علیرضا تاجیکی که اکنون 21 سال دارد به سلول انفرادی منتقل شده و در انتظار اجرای حکم اعدام است. همکارم حسن جعفری در همین باره گفتگویی کرده با رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، و نخست از او درباره آخرین خبرها درباره پرونده علیرضا تاجیکی پرسیده است.
علیرضا تاجیکی قراره که فردا صبح ساعت 7 در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام بشه. خانواده ایشون امروز صبح مطلع شدن که قرار اعدام برای فرداست و از اونها خواسته شد که برای ملاقات آخر به زندان میان. مقامات ایران برخلاف قوانین داخلی خود ایران به وکیل علیرضا تاجیکی اطلاع نداده بودن، این در حالی که وکیل باید از اعدام موکلش 48 ساعت قبل از اجرا مطلع بشه. این
یک اقدام کاملا وحشتناک و بی‌شرمانه توسط مقامات ایرانه که یک بار دیگه از برنامه اعدام علیرضا تاجیکی رو چیدن. مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتن نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه. با این حال تا به امروز نه مقامات قضایی ایران و نه قانونگذاران ایران قدمی برداشتن برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان. درخواست عفو بین‌الملل از مقامات ایران اینه که برنامه اعدام علیرضا تاجیکی رو فوراً متوقف بکنن و زمینه یک دادرسی منصفانه برای علیرضا رو فراهم بکنن، با توجه به اینکه روند دادرسی در پرونده این جوان هم فوق‌العاده ناعادلانه و زیر سایه اعترافات تحت شکنجه گرفته شده بوده.
خانم بهرین، اجازه بدید به همین روند دادرسی ناعادلانه که شما میگید مجدد بازگردیم. سازمان شما عفو بین‌الملل پیش از این هم گفته بود بجز اینکه علیرضا تاجیکی مجرم صغیر هست، یعنی در 15 سالگی آنطور که گفته بشه مرتکب قتل شده بود، بارها سازمان‌های نظیر عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری گفتند که در روند دادرسی به خصوص نظراتی که از پزشکی قانونی گرفته شده متناقض بوده و ابهام‌هایی داره. ممکنه کمی در مورد این روند دادرسی که به قول شما ناعادلانه بوده توضیح بدید؟
روند دادرسی ناعادلانه و برخلاف اصول اولیه دادرسی اطفال و نوجوانان بوده. این جوان وقتی که دستگیر میشه یک بچه 15 ساله است و به مدت 15 روز با اون سن کم بدون دسترسی به خانواده‌اش در سلول انفرادی نگهداری میشه. در تمام دوران تحقیق دسترسی به وکیل نداره و به گفته خودش طی این دوران تحت شکنجه‌های قرار میگیره، از جمله ضرب و شتم و آویزان شدن از سقف و بدرفتاری‌های دیگه، و تحت این شکنجه های فیزیکی و روانیه که به گفته خودش مجبور به اعتراف میشه و این اعترافات که به عنوان مدرک علیه اون استفاده شده در جریان دادرسی مورد استفاده قرار میگیره، با وجود اینکه علیرضا تاجیکی هم در مقابل دادستان و هم در طول محاکمش اعلام کرده بود که این اعترافات رو قبول نداره و زیر شکنجه مجبور به گفتن اونها شده. در این حال از نظر اعمال ماده 91 دیوان عالی کشور یک بار حکم علیرضا تاجیکی رو نقض میکنه و برای اعمال ماده 91 پرونده رو به دادگاه بدوی میفرسته و دادگاه بدوی با استناد به یک نظر از پزشکی قانونی این نتیجه گیری رو میکنه که علیرضا تاجیکی در زمان وقوع جرم از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و بنابراین سزاوار مجازات اعدامه. اینکه مقامات قضایی ایران و پزشکی قانونی ایران نتیجه‌گیری بکنن که یک پسر 15 ساله از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و شایسته مجازات اعدامه، عملا نشون میده که ایران فرسنگ‌ها فاصله با قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق کودک داره و این ماجرای تلخ متهمان نوجوان در ایران ادامه خواهد داشت تا زمانی که قانون مجازات ایران مورد اصلاح قرار بگیره و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع بشه.
رها بهرینی، مجوشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل بود و با همکارم حسن جعفری گفتگو می‌کرد. اما شماری از هواداران و شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، از عدم صدور حکم دادگاه تجدید نظر و احتمال فشار نهادهای امنیتی بر قاضی این پرونده ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
3000 تن از هواداران و شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دادگاه انقلاب تهران به آنچه اعمال فشار سپاه پاسداران بر قاضی پرونده آقای طاهری خواندند اعتراض کردند. در این نامه که در خبرگزاری عرفان منتسب به عرفان حلقه منتشر شده آمده است، شنیده‌ها حاکی از تهدید، ارعاب و تطمیع قاضی پرونده محمد علی طاهری از سوی قرارگاه سارالله سپاه است. امضا کنندگان این نامه از قاضی پرونده محمد علی طاهری خواستند که با توجه به اصول دادرسی بیطرفانه و استقلال قوه قضاییه حکم خود را صادر کند. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، از سال 90 در زندان به سر می برد. او پیشتر به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده او همکنون در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده در حال رسیدگی است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، درباره روند رسیدگی مجدد به پرونده موکلش چندی پیش به رادیو فردا گفت:
یک بار به اتهام افساد فی الارض ایشون محکوم به اعدام شدن و پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم اعدام منتفی شد. پرونده اومد در دادسرا. دادسرا تحقیقات کامل انجام داد. گفت در ارتباط با اجتماع تبانی، ارتداد، صاب و نبیل و ایجاد مشکل جسمی برای افراد، اینها نیست. اینا همه منو تعقیب خورد در دادسرا. پرونده اومد دادگاه. در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم کتاب ها همه با مجوز وزارت ارشاد، اونم وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده، و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده، اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضا مواردی که اصلا ربطی به آقای طاهری نداشته، و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم. منتظریم که دادگاه تصمیم بگیره.
عفو بین الملل یک ماه پیش در بیانیه ای از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد علی طاهری شده بود. درخواستی که تا کنون بارها از سوی مدافعان حقوق بشر مطرح شده اما بی نتیجه مانده است. طی سالهای گذشته شماری از اعضا و هواداران مکتب عرفان حلقه در ایران هم بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها طی یکی دو ماه اخیر ده ها تن از شهروندان اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد به اتهام عضویت در تشکیلات عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. برخی از مقام‌های ایران از عرفان حلقه با عنوان فرقه یا شبکه انحرافی نام می‌برند.
همکارم مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما پس از حمله خونین هفته جاری گروه طالبان به بخش میرزا اولنگ واقع در منطقه سرپل افغانستان در شمال این کشور، ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به خبرگزاری فرانسه گفت که طالبان با میانجیگری برخی بزرگان قومی در منطقه بیش از 200 نفر از خانواده‌های به گروگان گرفته شده در میرزا اولنگ را آزاد کرده است. کشتار میرزا اولنگ در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. عالم رحمانیار، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه سرپل افغانستان گزارش می‌دهد.
با تعداد 235 تن از گیرماندگان دره میرزا اولنگ پس از 4 روز با پای در میانی بزرگان قومی از چنگ طالبان مسلح آزاد شده و شام دیروز به شهر سرپل رسیدند. محمد ظاهر وحدت والی سرپل شب گذشته بر رسانه ها گفت اکثریت این گیرمانده ها کودکان، زنان و کهنسالانی بودند که حین ورود طالبان مسلح در این دره گیرمانده بودند. آقای وحدت والی سرپل باقی ماندن شماری از اسیران را نزد طالبان مسلح نیز تایید نموده، ولی آوازه های را بوده شدن نزدیک به 40 دختر به عنوان کنیزه های جنسی را توسط طالبان مسلح تکذیب میکند.
ما تایید نمیتونم، شایعه ما هم شنیدیم ولی تا زمانی که دقیق نشه و نمیتونیم را تایید بکنیم شایعات وجود دارد.
والی سرپل از اقدامات جدی دولت مرکزی در خصوص بازپسگیری دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد نیز خبر دادند.
هنوز عملیات راه‌اندازی نشده و در شب گذشته هم تحرکات نسبتاً جدی را دشمن داشتن که در سه استقامت ولسوالی سیاد حملات دشمن امشب آغاز شده بود که خوشبختانه اونا محکوم به شکست شدند.
در همین حال شماری از گیرمانده های رویداد خونین میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل که به شهر سرپل آزاد شده آمده اند، در مورد وضعیت و کشتار دست جمعی اهالی این منطقه از سوی شورشیان چنین قصه می کنند.
ما امروز بیش از کمی کمیش در گوشه و کنار متانی جنازه را جمع آوری نکنیم. 52 نفر شهید ما فعلا فقط مثلا در تعینه داریم. بازم مثلا نفرای ما کم است. نفرای هست که نامش اینجا برده میشه خودش وجود نداره شهید شده. صورت شناخته نمیشود. از جراب و از کوشش ما شناخته مید خدا. مسلمانی کار نمی
این در حالی است که مخالفین مسلط دولت 4 روز قبل بالای دره مرزا اولنگ ولسوالی صیاد این ولایت حملات گسترده و تهاجمیشان را آغاز نموده بودند که به گفته مقامات محلی سرپل مخالفین مسلط دولت بعد از ورودشان در این دره تعداد 52 تن از افراد ملکی را به قتل رسانیده، حدود 500 خانواده را بی جا ساخته و 150 خانواده دیگر را به اسارت گرفته بودند.
عالم رحمانیار خبرنگار بخش افغان رادیو اروپا آزاد بود و از آخرین تحولات حمله گروه طالبان به بخش میرزا اولنگ واقع در منطقه سرپل در شمال افغانستان گزارش میداد. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.